الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آيه حضورتون تلاوت شد والله رب العزت در این آیه مطلب بسیار بزرگی را بیان کرده است و حواله داده است که این مطلب علاوه از این که در قرآن شریف و قرآن مجید مورد تذکره قرار گرفته و جزی آیات قرآن هست، در صحف حضرت موسی و صحیفه های حضرت ابراهیم علیه السلام این مطلب هم مورد تذکره قرار گرفته و از این که اللہ تعالی از صحف ابراهیم و صحف حضرت موسی نام برده، یعنی کتاب های آسمانی گذشتر اللہ ذکر کرده است، توجه دادن به این موضوع و بیان کردن اهمیت این مطلب هست که اینجا آمده تا من و شما بیشتر توجه کنیم به آیا و من و شما اهمیت بیشتری برای این قائل باشیم. و اللہ تعالی در اینجا سه تا محور بزرگ را ذکر کرده، دو تا محور که در راستای ساختن انسانان و در راستای وارستگی انسانان و یک مطلب یک محور دیگر محور معصیت و محور گناه و محور خطای که جنبه محوری داره این گناه و این خطا و این اشتباه و او اشتباه را اللہ هم تذکره داده مورد تذکره قرار داده است که این گویا نقطه ضعف برای بشر و نقطه ضعف انسان است و از اینجا خطاها سرچشمه می گیرن. و این دوتا محوری که محور خیران و محور سازندگی انسانان و مورد وارستگی محور وارستگی انسانان، یکی تزکیه هست، اللہ اینجا میگه قد افلا به تحقیق که بر رستگاری رسید او انسانی که خودش را پاک کرد. و تزکیه معمولا بیشتر بر پاکی درون اطلاق میشه و تطهیر هم به پاکی ظاهر و هم به پاکی باطن هم اطلاق میشه، طهارت از گناه و طهارت از انجاس ظاهری و انجاس باطنی، ولیکن تزکیه بیشتر بر اون پاکیه هست عزیزان که از درون صورت میگیره و سرچشمه میگیرد. و بالاترین این پاکیه ها که پاکیه قلب و سینه هست، پاکیه از شرک که انسان درون هست و قلبش از کفر پاک باشه و از شرک پاک باشه، و لحاظا شایبه شرک و شایبه کفر در درون انسان نماند. این ارز کنم که عزیزان بالاترین بالاترین پاکیه، چنانچه بالاترین تقوی هم همینه و فرهیزگاری اینه که انسان از کفر دست بکشه و انسان مرتکب شرک نشود. حالا این شرک گاه جلی هست که بت پرستیه و پرستش غیر خدایه، و گاه این شرک به صورت ریاکاریه و تظاهر در اعمال و عبادت. کسانی که به عبادت ریایی انجام میدن، معنی این که به خدا اعتقاد ندارن، بنده الله نیستن، بنده منافع، بنده شهرت، برای نام و شهرت خودشون الله تعالی را بندگی میکنن، نماز میخوانن، یا روزه میگیرن، یا حج میروند، یا صدقات و خیرات میدن، همه برای نام و شهرت و منافع همین دنیای، به جای اینکه رضایت خدا را در نظر بگیری، خوشنودی پروردگار را. این هم پاکی از ریاکاری هم پاکی بزرگی است، یعنی اخلاص و للهیت در عمل. این خیلی مهمه و بسیار همانطور که توحید مهمه، یعنی تنها پرستش خدا، همانطور ریا هم باید انسان پاک باشه و ریاکار و متظاهر نباشه و اعمال خودش را به جای اینکه نمایش بده تا مردم ببینن، به مردم نشان بده، اعمالش را به الله نشان بده و برای الله الله را بندگی بکند. و من بعد تشکیه هم به این سروران گرامی اطلاق میشه که آدم از نفاق فرهیز بکنه، یعنی در دل منافقت نباشه. وقتی در دل نفاق باشه، این قلب مریضه و این قلب مریضی خطرناک داره. شرک برای قلب به منزله سرطانه، سرطان لا علاجه و سرطان بدخیمه که بسیار خطرناک است، کشنده، یعنی معنویت انسان کاملا میکشه و معنویت انسان کاملا برباد میکنه. و نفاق هم برای ریاکاری برای قلب، و هم نفاق که ریاکاری خودش نوع منافقت ریاکاری، این هم عزیزان من از امراضهای خطرناک. و حدیث شریف آمده است که البته من این عرض کنم که ریاکاری بعد دو نفاق دو، یک نفاق آنه کسی ایمان به دل نداره، نمازم میخانه، میگه مسلمانم، اما در دل به خدا و رسول هیچ اعتقاد نداره، به دین اسلام و قرآن اعتقاد نداره، قبول نداره، آخرت تا قبول نداره، که منافقین مدینه به همین گرفتار بودن بخش بزرگه. این نوع نفاق هم کفره. و انسانی که اعتقاد به خدا و رسول داشته نباشه مسلمان محسوب نمیشه، گرچه زایدن نمازی هم بخوره. و این طوری منافق امروز در جامعه اسلامی موجوده که اصل اعتقاد ندارم به دین اسلام، ولی اگر برابر شدن جای به نماز وضو هم داشته نباشن، الله اکبر نمازی میخوانم. و اما دومی نفاق که یک کمی خفیفتری از این نفاق، اونه که به خدا و رسول اعتقاد داره، باور داره خدا و رسول، اما به شیوه های منافقین گرفتاره. و این شیوه های منافقین مثلا دروغ، عادت به دروغ داره، یک مسلمان دروغگو این منافقه، این نفاقه، شیوه نفاقه. الله تعالی منو شما را نجات بده. امروز هر چی که در رابطه با دروغ صحبت میشه متاسفانه به گوش مردم نمیری، انقدر دروغ جا گرفته. خدا نجات بده توی جامعه ما که به این سادگی و آسانی مردم ول نمی کنن دروغ را. دروغ حتی به شوخی هم دروغه، اگر به بچه دروغ بگه هم دروغه. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوخی کرده است، ولی ظاهر این شوخی چیزی دیگه بوده، اما در واقع شوخی های حضرت من راست بودن، واقعیت داشتن، خلاف واقع نبودن. اگر ما خلاف واقع حرف را بزنیم میشه دروغ. ولی حضرت یکی از شیوه های منافقین دروغه و شیوه دیگر منافقین خیانت در امانت. یک باری اگر دروغ از انسان صادر بشه، یک باری اگر خیانت در امانت بشه، گناه بزرگ و کبیره است. ولیکن آدم منافق نمیشه، اما وقت عادت کرده به دروغ، عادت کرده به اینکه خیانت در امانت بکنه. امانت تنها مال نیست، بقیه امانات هم خیانت در اونها شیوه منافقانه. راز مردم، سر مردم، کسی با شما مشورت کرده و شما حرفش را برملا می کنید، به دیگران منتقل می کنید. المجالس و بالامانت فرمودن، چیزی توی جلسه مطرح میشه اینا هم امانتا. کسی مشورت میکنه، المستشار و مؤتمنون، کسی که یو مشورت میشه او امین دانسته شده است، او امانت داره، نباید سر مردم و راز مردم بره منتشر بکنه. این خیانت در امانته و خیلی خیانت های دیگه هم در امانت هستن. و عزیزان من، عهد شکنی این شیوه منافقان قرارداد میبنده و قرارداد امضا میکنه و این هر میشکنه، قرارداد میکنن زبانن و میشکنن، عهد شکنه و وعده خلافه. این وعده خلافی هم نفاقه. و پشت دادن در وقت خصومت با کسی مرافع و اختلاف تا با کسی بحث و جر و بحث داره شروع میکنه به پشت دادن، این علامات نفاق، توهین میکنه، بد و بیراه میگه، این علامات نفاق است. لہذا تزکیه آنه که انسان از کفر و شرک فاق باشه، از نفاق اعتقادی فاق باشه و از نفاق عملی هم فاق باشه، شیوه منافقان نداشته باشه، علامات من دو چهره نباشه، دو رنگ نباشه، دو زبان نباشه. و هر جایی با یک زبان صحبت میکنه نه مسلمان صاف و ساده ای. مسلمان یک رنگه، مسلمان یک زبان داره، مسلمان یک چهره داره، از مسلمان خیانت در امانت نداره، دروغگو نیست، عهد شکن نیست، وعده خلاف نیست. و مسلمان عزیزان من یک رنگی مسلمان، و دغاباز نیست، مکار نیست، هیلگر نیست، نیرنگ بلد نیست مسلمان. و لہذا این شیوه و علامات مناف مسلمان آنا است. و تزکیه آنه که از این همه خود را پاک بکنه، و دیگه تزکیه آنه که از امراض درونی میشه تکبر. امروزها تکبر خیلی فراوانه توی جامعه اسلامی، چون افراد مسلمان ساخته نشدن و تزکیه نشدن، هنو خودخواهی، هنو خودپسندی، هنو عجب، یعنی آدم خودش را بپسنده، و هنوز تکبر در وجود انسان هاست که این تکبر بدترین نوع مریضی، حسد، کینه، حب جای، حب مال، حب جا و حب مال که شدید باشه. و الا حب مال درسته، اسلام مال همه دوست دارن، مال دوست داشته باشه، مال چیزی که طبیعت به هم مائل میکنه، محبتش در فطرت انسانه، ولیکن محبت مال شدید باشه که زکات نده، حقوقی که الله واجب قرار داده، حقوق مردم نده، خرج زن و بچه به خوبی ادا نمی کنه، حقوق مناسا نمی ده، بدهی مردم، طلب مردم فرداخت نمی کنه، به مساجد خرج نمی کنه، به مدارس خرج نمی کنه. ای آدم آدم بخیله، ای آدم گرفتار حب ماله، حب مال بخل ایجاد می کنه در انسان. یکی از بدترین شیوه ها عزیزان من بخلے از بدترین امراض قلب، بخلے قلب ہزاران مریضی دارے، اگر امراض طبی قلب شما بشمارید، از کشودگی دریچه های قلب، از بند شدن رگ های قلب و از و اون مریضی های که فزشکان میدانند که ظاهر قلب مریض میکنند، اما امراض روحانی در قلب شاید به مراتب بیشتر باشه از امراض جسمی قلب، از امراض ظاهری قلب. قلب ناسالم میکنه امراض باطنی و درونی، و انسان باید از بخل تزکیه باشه، از حب مال تزکیه و پاک باشه، از تکبر تزکیه باشه، از خودخواهی تزکیه باشه، حسد و کینه تزکیه باشه، از کفر و شرک و ریا تزکیه باشه، از همه این خرابی های درونی باید قلب پاک باشه تا انسان مزکا بشه، انسان تزکیه بشه و پاک بشه. و ادیان سماوی و کتاب های آسمانی و انبیاء علیهم السلام یک رسالت و وظیفه شون آنه، و رسالت محمد رسول الله را اللہ در قرآن به صراحت بیان کرده است که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، اینا را پاک بگردانه. صحابه را حضرت چنان پاک گردانید از همه این امراض و امراض، ده و صدها امراض قلب چنان پاک گردانید که صحابت که قلب صحابه، سینه صحابه، درون قلب صحابه از ایمان و اخلاص و للهیت می درخشید، از همه گناه پاک شده بودند. ولی اینجا یتلو علیهم آیاتی نشان میده که بالاترین چیزی که قلب پاک میکنه و کیمیاست برای پاکی قلب خود قرآن عظیم الشان و تلاوت قرآن و شنیدن تلاوت قرآن عظیم الشان. صحابه قرآن خواندن و تلاوت زیبای رحمت للعالمین شنیدن و قلبهای اونها پاک شد و مالا مال از ایمان و مالا مال از اخلاص للهیت و مالا مال از تقوی و پرهیزگاری شد. قلب باید پاک باشه، درون پاک باشه، اینا نجاستن، اینا گناه های کبیران، قلب پلید می کنن، قلب فاسد می کنن. وقت تکبر در دله، وقت بخل در دله، وقت غیر خدا در دله، عزیز وقت ریاکاری در دله، وقت نفاق در قلبه، قلب فاسد میشه عزیزان من، قلب مریض میشه، از درون انسان مریض میشه و اینها از گناه های بزرگ محسوب می شود. گناه های بزرگ درونی که ظاهر می کنند چه در قلب، از اعضای بدن ظاهر می شه. و لحاظه تزکیه به معنی که از همه کم امراض درونی را ما از قلب پاک بگردانیم و قلب ما بشفاق. و این مقام ولایت، مقام بزرگ در دین اسلام، جایگاه جایگاه رفیع، این محور اول پاکی قلب و محور دوم نماز و ذکر اسم ربه فصلى، اللہ را یاد کنه، الله اکبر بگه، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، بگه اللہ را یاد کنه با زبان و قلب و نماز بخونه. و نماز معلوم میشه که محور بسیار بزرگه و محور عظیمه، همه گناه های صغیره و کبیره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، فحشاء گناه کبیران و منکر اینجا مراد گناه صغیره، برای اینکه فحشاء آمده در مقابل فحشاء است. همه گناه های کبیره بیحیائی هست، انسانی که گناه کبیره انجام میده حیا نداره، بیحیائی، از خدا حیا نمی کنه، از خدا شرم نداره. کسی که گرفتار سحر و جادویه برای مردم جادو میکنه، بین زن و مرد به هم بیاندازه، پدر و فرزند به هم بیاندازه، دنباله که روزی مردم آجلو بگیره که روزی را خدا میبنده، بنده نمیبنده، ولی جادو برای گاهی که اللہ بخواهد اثر میکنه. این آن این بی شرمیه بی حیاء کسی که دنبال سحر و جادویه، کسی میره دنبال عمل زنا، حیا نداره، از خدا حیا نمی کنه، کسی که آدمی می کشه، کسی که تهمت می زنه، کسی که دروغ میگه، کسی که ربا می خوره، کس گناه سنگینه، کسی که چشم چرانی می کنه، و مادر و خواهر و زن و ناموس مردم نگاه می کنه به بدی، چشمش به ارز کنم مال مردمه یا چشمش به ثروت مردمه یا به آبروی مردمه، به بدی و نقشه می کشه یا به بدی و دیگران نگاه می کنه، این خیانت چشمه و اینها همه خلاف او زنه که آرایش می کنه و آرایش اشرا می خواد مردان بیگانه ببینن، برای مردان بیگانه، این خلاف حیائه. و لحاظه اینها همه عزیزان من نماز مانه میشه، اون نمازی که نماز باشه و از گناه صغیره و کبیره من میکنه، لحاظه نماز تاثیرش بزرگه، نماز محبت خدا را پیدا میکنه، نماز عظمت الهی در دل میاد و تواضع در مقابل خدا، ارتباط با الله به وسیله نماز بالاترین ارتباطه، و لحاظه این رابطه را که انسان با الله میگیره حیا میکنه که خدا را نافرمانی بکنه، روی این نماز تاثیر گذاره و از محورهای عظیم و بزرگ محسوب میشه. و قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ میگه شما ترجیح میدید زندگی دنیا را، این محور فساد، محور گناه، محور خطرناکی است که ترجیح دادن زندگی دنیا و مال دنیا، ثروت دنیا، موقعیت دنیا را ترجیح میده از دین، از آخرت. بل تؤثرون الحیات الدنیا، حدیث شریف آمده که محور رأس و کل خطیعت، محور همه خطا، عرض کنم که حب الدنیا، یه دن محبت دنیا محور همه گناه هاست. یعنی وقت محبت دنیا آمد دیگه خیلی فساد می آیاد، بسیاری است که آدم می کشم برای محبت دنیا، حب جای مانع جاه می بینم، مانع دنیا می بینم، یه اختلاس ها، یه ملیاردی که متاسفانه بسیاری انجام دادن، به ظاهر محاسن چیزی ظاهر نمازه، اما نماز برای فریبه، برای کلاهبرداریه و اختلاس می کنند و از مملکت فرار می کنند، ربا می گیرند، رشوه می گیرند، چه جنایاتی که در دنیا به خاطر پوله، به خاطر ماله، به خاطر زره، به خاطر زنه، به خاطر جایه، همه اینها حب دنیا محسوب می شد. و عزیزان من، محور فساد محبت دنیایه، لحظه نباید یک لحظه شما تحمل کنید که محبت دنیا در دلتون قرار بگیره، دنیا را استفاده کنید، دنیا را جستجو بکنید، مالا حفاظت کنید، اما مواظب باشید که مال در درون نره، این درون جای پروردگاره، خدا باید در درون بیاید، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در درون قلب بیاید، که حب خدا و رسول یکیست و حب دین باید در دل بیاید، حب اون عمله که ما را به الله میرسانه و رضایت فروردگار را میتوانیم کسب کنیم در دل بیاید. نباید مال چیکاره یه، مال نباید محبتش در دل ما بیاید، مال نیاز مایه، ضرورت مایه، سفره که ما میخوریم و دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، شش ساعت دیگر این هوا بیرون میشن و میرن، تبدیل میشن به نجاسات که از بدن که خارج بشه و باید طهارت کرد، وضو گرفت، این دنیا نتیجه شه، این لباس دنیا که تک کفاره میشه، این وسائل و ماشین و منزل و اسباب که اینا کهنه میشن یا از بین میروند. و اما خدا باید در دل جه گرفته باشه و لحاظه وقت خدا در دل باشه عزیزان من دنیا ایچ وقت مانع از نماز نمیشه، دنیا مانع از عمل صالح نمیشه، زکات پرداخت میشه، او حق و حقوق مردم پرداخت میشه و حساب من دقیق باز در زکات چنان دقیقا که یک ریال زکات در اموالشون هم نمی گذارند و این نشان محبت خدایه. اما ادعای هیله می کنند، بهانه می کنند و می خواهند زکات از گردن خودشون ساقط کنند. عزیزی می گفت بلا تشبیه، گفت که من و خدا را فریب میدم و گفته که چگونه، گفت من با خدا گران حساب می کنم چیزا. مثلا یک پارچه یه که فرض کنید قیمتش 100 تومنه، من با خدا 500 تومن حساب میکنم به زکات میدم. گفته که ای خدا فریب نمیخوری تو، گران فروشی با الله که حق و حقوق خدا را میدید. طلا مثلا فرض کنید اگر مثال فرض کنید فلانه، شما با خدا 10 برابر و 5 برابر و 2 برابر حساب کنید، این درست نیست. شما همو اندازه که قیمت بازاره، قیمت روزی برای الله حساب بکنید که مردم هم از شما بردارن، به مردم هم میتوانید بدید، با خدا خدا گران فروشی نکنید. بله، حالا این زکات فرضی اگر شما نفل دادید و مشکلی نیست، هرچه شما با خدا حساب بکنید خدا خودش میداده که چقدر حساب بکنه. ولی فرایض و زکات واجب را نه، شما هم اندازه که مردم از شما میگیرن شما به الله بدید. الله من شما را توفیق عنایت کنه. لہذا اینجا اللہ تعالی فرموده که بل تؤثرون، بلکه شما نقطه ضعف من شما را اللہ بیان کرده که شما ترجیح میدید زندگی دنیا. ضعف شما اینه که شما دل داده دنیایید، شما شیفته دنیایید، شما دنیا را از خدا دوستر دارید و از آخرتتون، از خودتون دنیا را دوستر دارید و منافع خودتون. و آخرت الله می فرماید بهتره، آخرت ماندگار تر دنیا نافایدار و ناماندگاره. و الله می فرماید مطلب در صوف گذشته هست، هم بود صوف ابراهیم و موسی هم هست. و لحاظه این مهم تشکیه ماه رجب، ماه شعبان، پشت سر ماه رمضان، این ماه تشکیهان، اینها ما داریم کم کم به رمضان نزدیک میشیم. حضرت شعبان اکثریت شعبان روزه میگیره، بزرگان و اصلاب رجب هم روزه میگرفتن، خیلی روزه میگیریم، بیشتر قرآن تلاوت بکنیم، بیشتر به اعمال صالحه بریم که ماهای تشکیان بازه در این ماه تشکیل میشن با جماعت تبلیغی، که یک جماعت که کاملا و کاملا خیره، مایه رحمت و مایه برکات توی جماعت، برای هیچ فرقه و هیچ مذاهب ضرر نداره. بله، برگشتگی خدایه که اگر ما نسبت به جماعت تبلیغی بد فکر کنیم، خیره و خیره. لذا در این ماه بازه تشکیل میشن رجب و شعبان و رمضان، اینها به قرآن تلاوت، مدارس دینی در شعبان و رمضان اسلاف ما که تعطیل کردن برای همین خاطر که علماء فرصت پیدا بکنند که در این ایام عبادت کنند به جای تدریس و تزکیه خود مشغول باشند و به خود برسند و خود را اصلاح کنند. بالاترین رسیدگی، رسیدگی به خود انسانه، انسان به دیانتش رسیدگی بکنه، به خود سازی مشغول باشه. بهترین ساختن، ساختن منزل نیست، ساختن مکان نیست، ساختن چیزای، ساختن خود انسانه. خود را بسازیم، خود را مورد توجه قرار، به خود رسیدگی بکنیم. هم طهارت و نظافت ظاهر بدن و لباس، هم طهارت و نظافت درون و قلب. الله به من و شما توفیق عنایت کند. دیشب امروز متاسفانه خواهران نتوانستن به نماز شرکت کنن، جمعی که شرکت میکنن، چون این فرده که اینجا بسته بودیم این هوا انداخت و نتوانستن و سفارش کردن خواهران که برای ما امروز دعا بشه، ما را در دعاها شریک بکنه. دیروز هم همونطور که اعلام شده بود جلسه خواهران بود، خواهرانی که فاصله شده بودن، خواهرانی که قرائت قرآن خواندند و قاریه شدند، و خواهرانی که حافظه قرآن شدن دیروز اینجا در همین جایگاه جایزه گرفتن. جلسه اختصاص پیدا کرد به خواهران، چون روز اون روز ختم اینها در مسجد و خیابان قرار دارن، فاصله زیاده، صدا خوب تنظیم نمیشه، نمیرسه و حقشون ادا نمیشه، خودشون هم پریشان میشه، ما پریشان، برای خاطر جدا کردیم. و بله اگر این استادیوم ها در اختیار ما بگذارن یک دو روز انشاءالله آینده میشه اینجا برگزار کرد، اینجا نزدیک قابل کنترله. ولی نتوانستیم دیگه، دیروز جلسهشون جدا شد. و لحظه به خواهران توصیه میکنم که برسید به زنان، زنها بیاین مراسم شرکت کنن، واز بشنون، حتی یسمعو کلام الله، شنیدن قرآن من این که تأثیر داره. شما در خانه هایتون زمینه را فراهم بکنید، سیدی های علما را ببرید، سیدی های قرآن ببرید، سرود اسلامی ببرید، که زن و بچه های شما در داخل خانه وقت فارغ میشن سخنان علماء و نصائر گوش کنند، و نصیحت اگر از گوش ما قطع بشه بر ما، برای ما خطر وجود داره، اشتباه و هزار بار اشتباه. اگر بنده فکر کنم یا شما فکر کنید که ما به نصیحت نیاز نداریم، نه، اما ما محتاجیم به نصیحت. گاهی ما تو این جلسات میریم و الله تعالی این آیت کرده و این نظر لطف خدایه، و ما از الله شکر گذاریم. من می نشینم تو این جلسه، من دیگه جا بنده آرام نمی آید. و بعضی دوستان میگه شما برید جایی بشینید، اینجا خسته میشید. اون میگه نه، من میخوام که همه صحبت های علما را گوش کنم، شاید صحبتی توی گوش من بخوره و من هدایت بشم. من نیاز دارم به نصیحت، شما نیاز دارید به نصیحت، علما نیاز دارن. این مدرسین اشتباه فکر میکنم، مدرسین شهر میگم و مدرسین که خیال بکنم ما عالم، من نیاز به واعظ ندارین، اما محتاجان. من نیاز دارم که طالب حرف بزنه، یک بی سواد حرف بزنه، یک زنی حرف بزنه، تا شاید صلاح ما در او باشه، خیر ما در او باشه. ما محتاج و نیاز مندیم. دیر میاد وقت نماز تشریف میارن، میگه ما این سخنان ما شنیدیم. نه بابا، واز تکراریه. شما بینید خود قرآن مسائل تکراری ذکر میکنه. برای چه قرآن تکراری ذکر میکنه؟ هم جنت چقدر تکراره، جهنم چقدر تکراره، نصیحت ها چقدر تکرارن، واز همیشه توش تکراریه. این نیست که واضح که توی زندگی من نه کردیم، نه، این واضح را که میکنیم آقا صحبت اینه که چقدر ما عمل کردیم. اگر شما شنیدید عمل کردید، اگر عمل نکردید پس نیاز دارید که باز بشنوید، بعد بشنوید، شاید توفیق عمل نصیب بشه. و خواهرانا، مادرانا، دریابید، فرزندانتون دریابید، خانه شما مرکز نماز بشه، خانه شما قبله بشه، یعنی مسجد بشه خانه شما. واجعلوا بیوتکم قبله. حضرت موسی را الله فرمودن که شما خانه های بنی اسرائیل قبله قرار بدید، قبله بگردانید. و تفسیرش را بسیاری همین معنایی که یعنی مسجد باشه، انجا توجه به قبله بشه، انجا نماز بشه. شما خانه هایتون مسجده، خانوادگیه، و این مسجد، مسجد شهر و مسجد محله، مسجد عمومی مال همه هست. انجا نماز، انجا تلاوت، انجا خیره. و حضرت فرمود خانهایتون قبرستان نکنید. الله منو شما را توفیق بده که عمل بکنیم. مراسم ختم بخاری در پیشه، این جمعه که می آید نه و پنجشنبه جمعه بعد ده، ولی 15 فروردین اگر جای سفری هم رفتید آقا حتما و حتما در این ایام باشید. امسال آقا منطقه را خدا سبز کرده، سرسبز، آفتی انشاءالله نخوره، باران دیگه میاد، نیازی نیست که شما شد رحال بکنید. و کسی داد اینجا داده بود که توی اینترنت آمده بود که 1000 نفر زخمی شده تا حالا، و نمیدونی چندین کشته در جاده ها، چرا ما بریم حالا چه نیازی به سفر؟ یلا حرکتی ہو برید اینجا روز صحابه گردیدی کوها پتروک ماشاءالله فراوانه، برید اینجا تفریح بکنید. و نیازی نیست که شما سفر بکنید با این ازدحام. یکی عزیزم رسانه میخواست برای من با من مصاحبه بکنه که شما کجا میرید در ایام ما زایدن کجا میریم، جای ما اینجا است، ما اینجا کسی که میاد همینجا ملاقاتشو میکنیم، ما وقتی میریم که جاده خلوت باشه و بالاخره ازدحام نباشه. و نیازی نیست که هزینه بکنی چند میلیون تومان هزینه بکنی بری، ولی اگر کسی رفت لحاظا در نظر داشته باشه که این پنجشنبه میاد نه پنجشنبه آینده پانزدهم فروردین 28 رجب این جلسه، برای این جلسه مردم از دور دور میآیند. اینجا میگه که اجتماع بنگلادشی از ایران میرن و از کشورهای عربی میرن، این اجتماع خود شماست. اگر این به اجتماع بنگلادش نمیرسه ولی بالاخره اینجا اجتماعی است و جمع میشن آل ایمان و مؤمنین. انشاءالله شما هر جا رفتید برگردید و برای مهمانایتون هم فکر کنید که فضیلت مهمانا برود شماست. امسال برای خواهران برنامه خاصی نداریم، برنامه خواهران انجام گرفته و برنامه اختصاص داره به برادران و انشاءالله شما تشریف داشته باشید. نیازمندی ها نقدینگی، گوشت، برنج، لوازم دیگر که روغن و غیره از شما از اتاق خیرین جناب مولانا عبدالله اونجا هست و مسئولیتی اتاق داره و همکارانشون انشاءالله مراجعه بکنید. و مهمانای نوروزی که می آیند اینجا مسافرین، اینها اکرام اینها را بکنید. مهمانان و مهمان نوازی در فرهنگ منطقه بسیار برجسته و در سرلوحای فرهنگ محلی و فرهنگ اسلامی عرض کنم که مهمان نوازیه. مراجعه می کنم بازار و انشاءالله بینا ارزان فروشی داشته باشن، قصبه ارزان بفروشن، محبت کنن، اکرام بکنن. اکرام مهمان بر ما ضروری، تب بر میگردن به خاطر خوش برگردن. اینها انسانان علاوه از هموطن عزیزم مسلمانان، ولی برای ما اصل انسانیت مطرحه. هر کسی انسانه، ما او را احترام میکنیم، کرامت انسانی، حرمت انسانی داره، باید به او احترام بکنیم انشاءالله. فرسال در برگشت خاطر خوبه اینجا به جا گذاشتم و گفتم ما متاثر شدیم از مردم. بسیار تبلیغ میکنن که اینجا سر میبرند و اینجا نمیدانن فلانه و اینجا نمیدانن رهبندانیه و اما این دروغ های را برای مردم منطقه میگن. انشاءالله این مردم که میایند در سطح ایران شهادت میدن که مردم هم وطنانه استان سیستان و بلوچستان از اخلاق اسلامی و اخلاق خوب برخوردن. دا تقاضای دعا شده برای زندانیان، بیماران و الی آخره انشاءالله.